أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در سوره عادیات یک اختلاف بسیار مهمی وجود داره و اون این که آیا این سوره مکیست یا مدنی، و بسیار هم بینش مفسرین بزرگ و روات اولیه اختلافه، از حسن بصری و ابن عباس که خلاف هم نظر دادن تا ابن مسعود و مواردی هم به روایات ائمه البته از منابع اهل سنت کشیده شده. یه روایتی است که نقل کردند و اون که حالا این عادیات که حالا معناشو خواهیم گفت، آیا مراد شطور یا مراد اسبه؟ ابن عباس گفته بوده من در مسجد الحرام بودم و یه نفری آمد پیش من گفت مراد از عادیات چیه؟ گفتم مراد اسبها هستند. طرف رفت اون برو به امیرالمومنین رسید، حضرت بهش گفت نه مراد شطوره. برگشته بود گفته بود ابن عباس میگه اسب، خب به ابن عباس بگو بیاد. ابن عباس آمده بود و حضرت بهش گفته بود نه این مراد شطورها هستند و مراد اسبها نیستند. ابن عباس ظاهرا میگه من گفتم پس این مگر در بحث جنگ بدر وارد نشده این روایت؟ حضرت گفتن نه اصلا جنگ بدر اسبی نداشتیم، یکی مقداد داشت یکی هم زبیر، این در رابطه با شطورهایی است که در دوره حج از مزدلفه به سمت مشعر و به سمت ببخشید به سمت منا آب میارن و این در رابطه با اونهاست. که بعدن هم ابن عباس گفته من این رو که مطلع شدم بعد از او دیگه نظرم رو در تفسیر آیه عوض کردم. به این حساب که آیا این ناظر به بحث بدره یا آیه ناظر به یه غزوه‌ای است در بنی کنانه که خواهیم گفت، اگر این دوتا رو بگیم سوره سوره مدنی میشه، مربوط به قضایای مدینه میشه. اما تقریبا کسانی که قرآن شناسی کردن و از سیاق عبارت پیش رفتن آیه رو متضمن نوع بیان مکی میدونند و خب گفتم البته ابن عباس با این که گفته مربوط شطوره بر مدنی بودن مصر بوده، اما خود حسن بصری، قتاده و ابن مسعود اینها گفتن مکیست. جابری که اخیراً ازش چند کتاب ترجمه شده بود و اشاره بهش کرده بودیم، عابد الجابری، او هم مصر به این که آیه همانند سوره فیله و حتی شأن نزولی هم براش تصویر میکنه، ولو این که خودش هم مقر به این که این شأن نزول نقل نشده. میگه این ظاهرا در رابطه با توجه به ان الانسان لربه لکنود که در آیه وجود داره، این در رابطه با یکی از اشراف قریشه که پیغمبر رو به فقر مسخره میکرده و در نتیجه این آیه وارد شده و این سوره وارد شده، مربوط به بحث مکه است. خیلی هم میگه که از نظر ساختار همانند سوره فیله. با این حساب هم او گفته این یازدهمین سوره نازل شده بر پیامبره، خیلی هم جزء اولین سوره. اما خب کسایی که قائل به مدنی بودنن طبیعتا قائل به این هستند که مربوط به دوره های متأخر باید باشه. یکی از فروضی که اون وقت گفتن برای این که تصویر مدنیتش رو درست کنن، گفتن پیغمبر یه گروهی رو فرستاده بود برای یک سریه‌ای یعنی جنگ هایی که خود پیغمبر نمیرند در مقابل غزوات سرایا اونایی است که پیغمبر گروهایی رو برای جنگ میفرستادند و اینا با اسب رفته بودند برای جنگ با بنی کنانه. نه مدتی دیر شد نیومدن، طول کشید، منافقین هو انداختن در مدینه که اینها مردن، اینها همشون از بین رفتن. اون وقت هم که ارتباط موبایل و بی سیم و اینا که نبوده، طبیعتاً باید پیکی می اومده، دوره طولانی شد. این آیه نازل شد که اسب سوارانی که شیه زنان می آیند اینها هستند، زندن و خواهند آمد، که مژده زنده بودن اینها بود و بعد از مدتی هم این گروه آمدند. اما خب این با اون روایتی که از پیامبر از امیرالمومنین خوندیم که فرموده بودند و اصلا این مربوط شطوره و کسانی که میگن روایت اصلا ناظر به بحث مدینه نیست و اوضاع مدینه نیست بلکه بحث مکه است، خب این قابل رد، معلوم نیست چندان. حالا لغتاش هم که گفتیم مقدار حتی شطور بودنش هم محل تأمل به خاطر یک واژه هایی که داره به اسب بیشتر تناسب داره. اون روایت ابن عباس از امیرالمومنین هم تو منابع ما نیست، تو منابع اهل سنته، ولی خب اکثر مفسرین اهل سنت روایت رو نقل کردن، هم فخرازی آورده به تبع فخرازی، بقیه هم ابن عاشور و بقیه هم آوردن و نقلش کردن. حالا لغت رو بررسی کنیم. والعادیات ذبحا، یه البته قبلش هم به اشاره بکنم قبل از ورود به این، مرحوم آقای مصطفی توی این تحقیق فی کلمات القرآن سه جا، هم ذیل ماده عدو و هم ذیل ماده غیر، هم ذیل ماده ذبح، هر سه جا یه ادعایی داره. چون میگه که این آیات پنجگانه اول که والعادیات ذبحا، بعدم با فا میاد، فالموریات قدها فالمغیرات صبحا فأثر نبهی نقعا آخرش و وسط نبهی جمعا، این پنج آیه ناظر به مراتب سلوک، یعنی یک بیان عرفانی است از سلوک معنوی انسانها. این رو ایشون بیشتر هم توضیح نمیده، هر جام که میرسه میگه من جای دیگه توضیح دادم، بعد یه جاش ذیل ماده غیر اگه اشتباه نکنم ایشون میگه من یه رساله‌ای در رابطه با این نوشتم، من البته رساله‌شون رو نداشتم، نمیدونم هم هست منتشر شده یا نه، و میگه من در اونجا در این رساله توضیح دادم که این چگونه است. طبیعی است که این برداشت ها درست یا غلط برداشت های ذوقی عرفانیه، مثل تفسیر ابن عربی و اینجور موارده که اینا تفسیرهای چندان مستقیمی نیست، ممکنم از درست باشه، ممکنم از ناظر به معانی مخفی و پنهان و مکتوم قرآن باشه. حالا اون وقت درستش هم میشه کرد دیگه. حالا مثلا اولش که حالا خواهیم گفت بر عادیات ذبحا، یعنی اون اسبهایی که نفس نفس میزنن، میگن مرحله اوله که طرف سالک هنوز چندان مسلط نیست، بعد فلموریات قدها جرقه میزنه سمهاشون، این اونجا مثلا به نوعی واصل شدن، یک تنظیر اینگونهی گفتن. ضمن این که در موارد دیگه خب این که مراتب سلوک هفتا باشه، که گفت هفت شهر عشق عطار باشه یا پنجتا باشه، چهار تا سفر باشه، اسفار اربعه باشه، اینم متفاوته. حالا نمیشه گفتش کالا پنجتاست، چون اینجا پنج آیه است، ایشون مطابق پنج گرفته. اینم این نکته ایست که ایشون ذیل این آیه شریفه دارند. و حالا اون کتاب رو ببینیم، اون کتاب رو اگه کسی پیدا بکنه، من نداشتم کتاب رو تو این نرم افزارام، تا اونجایی که دیدم نبود، میبینیم اونجا ایشون رو نکته خاصی دارن. اما لغت عادیات، خب واو اول واو قسمه، در رابطه با واو قسم زیر آیات قبلی که بحث کرده بودیم صحبت دیگه صحبت کردیم دیگه، اونجا صحبت نکنیم. عادیات از عدو، عدو همون تجاوزه، به معنای متعدی که میگن تو لغت فارسی هم ازش آمده، یا عدو دشمن، اینا هم از یک ریشه برگرفته شده. و معنای اصلیش تجاوز به حقوق دیگرانه، یعنی کسی که از حد خودش خارج میشه و به حقوق دیگران تجاوز میکنه، این گفته میشه که عدا، تعدا. حالا تعدا با به تفعول پذیرششه این صفت رو در درون خودش، یا در ثلاثی مزیدش هم، ثلاثی مجردش هم میتونه این لغت استعمال بشه. اما در بحث ما این از همین ریشه است، اما از عدویست که به معنای سرعت غیر مجازه، اصلش همون تجاوز از حده، ولی در عدو که لغت عدو از همون عدام هست، به معنای تجاوز از یک سرعتیست، سریعتر از معمول رفتن. و ازش هم لغت عادی گرفته شده، یعنی کسی که سریعتر از معمول حرکت میکنه. حالا چه عادی چه عادیه که مؤنثش باشه، که بعضی هم گفتن تأنیثش به خاطر خود مؤنث بودن نیست، بلکه به خاطر کسرتشه که تأنیث گفته میشه مثل بعضی لغات دیگه. این به معنای یک حیوانی است که یا انسان است. من تا در اینجا چون گفتم بعضیا به شتر برگردوندن، گفتن شتری که از حد متعارف تندتر حرکت میکند، که بنا به نقلی که به مولا الموحدی نسبت داده شده. بعضی هم که مشهور مفسرینه، حتی مفسرین شیعه، گفتن مراد اسبهایی هستند که از حد متعارف تندتر حرکت میکنند. پس عادیات از این ریشم همون معنای تجاوز از حد و سرعت زیاده، و به معنای شیست، حیوانیست که از متعارف تندتر حرکت میکنه. خب عادیات ذبح، ذبح به معنای دو تا مجنقاییست داره، که میگه دو معنای اولیه داره. یکی تغییر رنگ چوب در اثر حرارت زیاده، یعنی ذبحه یعنی آتش رنگ چوب را تغییر داد، یه معناشه که حتی در اینجا مورد بحث نیست. دومیشم یعنی یک صدایی حیوان درآورد که شیهه معمولی نبود. اگر اسب سواری کرده باشید، اسب‌ها بعد از یک تندروی بسیار شدید دو نوع صدا ازشون در میاد. یکی درون شکمشون صدا میده، یعنی که هنه مثل یه مشت آب توپ توپ صدا میکن. یکی از دوستان رفته بود از سواری، بلدم نبود، خورده بود زمین، بعد خودش گفته بود از فهمید که چی رو سوار کرده که زد زمین. این اون حسن در جلسه اون بزرگوار. وقتی که بسیار تند میره در شکم اسب یه صدایی برمیاد، خلیل گفته ذبح اون صداست. یعنی در میان لغویون فقط خلیل به عنوان یک احتمال گفته ذبح صداییه که از اعما و احشاء گرون شکم اسب وقتی بسیار تند میره درمد. بعضی هم گفتن که نه، یه صدای دومی هم اصل داره که شیهه نیست، وقتی زیاد را میره در جلوش در اثر تندروی یک صدایی برمیاد که این شیهه نیست، ولی اون صداییست که نتیجه یه هن و هن زدن بسیار شدید ناشی از یک حرکت و یک سرعت بسیار زیاد، به اون میگن زبه. کتاب های لغت جدید اون صدا رو گفتن زبه و زباه، اما ظاهرن زبه هم باشه، لسان العرب و اینها که نگاه بکنید زبه معنا کردن. حالا در صورت مستره، مستره به معنی اسم فاعل، آدیات زبها یعنی قسم به اون سرعتمندان، یا حالا اگه بخوایم لغت فارسی بزنیم تند روندگان، در حالی که اون صدای مخصوص ازشون برمیاد. حالا نفس زدن بگیم تو فارسی تقریبا معادل نداره، البته من به احتمال میدم اگر دنبال این مثلا اسب سوارها یا مناطقی که اسب هویت خیلی جدی در زندگی داره مثلا بین ترکمن ها بین قبائل باشه، این براش لغتی داشته باشن، اما الان دیگه چون تقریبا اسب از زندگی انسان ها خارج شده دیگه به اون خیلی ما لغتی براش به اون معنا نداره. به همین جهت آمدن و گفتن بعضیا که این نمیتونه اصلا مراد از آدیات شتر باشه، چون این صدا مربوط به اسب و مربوط به شتر نیست، ولی نه انتقالش به شتر هم ممکنه ولو مجازا.
شتر تونکی میره اتفاقا صدا میده، اسب تونکی نیست صدا میده.
من راستش تخصص در زمینه شتر اسب یه ذره اسب سوار شدم، ولی شتر نه هنوز، ولی اون که دلا دلا نشه این نمیدونم. ولی خود مثلا خلیل در کتاب العین ایشون میگه که حالا ممکنم از کس دیگری باشه که حالا اگر خلیل نباشه از کسی دیگه نقل کرده باشم، ولی یکی از این لغویون امروز دیدم او میگه نه این مربوط به شتر نمیتونه باشه چون شتری همچین صدایی نداره. نه چون حالا معناش که یه قسمه، حالا عرض میکنم قبلا ما راجع به قسم یه معنای مفصلی گفته بودیم. چرا بس حتما همینجوری
تو تخیل و شاعرانگی از خیلی قشنگتر میشینه
برای ما، برای عرب نه، عرب برای شتر بسیار مهمه. یعنی در عرب شتر و به خصوص شتر موسرخ که اینقدر نمیدونیم تو تاریخ عرب اینقدر مهمه بسیار ارزشمندتره. یعنی برای شتر یک ویژگی خاص، یک انسولفت خاصی است. در مناطق ما که آب بیشتر بوده یا مناطقی که بوده اسب دارای ارزش بیشتری داشته، ولی در مناطق حاره که خب اسب چنان نقشی نداشته به خصوص برای مسافت‌های طولانی، حتی در جنگ‌ها هم شتر رو می‌آوردن، شتر هم نقش کمتری از اسب نداشته، ولی اون که بهش گفتن که به شتر گفتن چرا گردنت کجه، گفت کجام راسته. ولی واقعیت اینه که این نقش شتر در میان عرب یه نقش بسیار پررنگ مهم است. در هر صورت این هم معنای دوم زبه. یه معنایی هم گفتن که نه اصلا مراد از زبه صدای برآمده از گلو یا شکم نیست، اصلا زبه یعنی بازو، زبه یعنی حرکت زبه. زبه در ما سادزاد وحی جیمی، اما اگر همینو زبع بکنیم یعنی عین بذاریم جای هجینی معنی بازو میشه. گفتن ولادیات زبها یعنی آدیاتی که زبعشون در حال حرکته، بازوهاشون حرکت میکنه. خب کنایه از سرعت بالاست. یعنی وقتی نگاه بکنید یک وقتی در حال حرکت بالا باشه علامت حرکت بالاست. البته قبلا هم اشاره کردم به این کار خیلی فرقی آقای حسینی هم پرسید در این در ما نحنفی نمی کنه، چون ما به کسی که حرکت میکنه، حالا میخواد چطور باشه، میخواد اسب باشه، اگر احیانا در لغت گفته بودن خودمون نمیتونه، میایبان دیگری هم بود که این صفت رو داشت و او هم اطلاق میکردیم. غرض اصلی هم قسمی است که در مقام حقیقیش نباید باشه. قبلا یه بحث مفصلی داشتیم که قسم اصلا ماهیت قسم چیست. یعنی ما که قسم میخوریم میگیم مثلا قسم، یه بحث مفصلی داشتیم. در اینجور امور حتما اون قسم به معنای حقیقی خودش معنا نمیشه، معنای مجازی داره. بحثش رو سابق گفتیم دیگه، دوباره واردش نمیشه. لغت البته در رابطه با این ذبح در روایات ما هم هست، روایتی از عمرو بن مسعود از پیامبر نقل میکنه که میفرماید که لا یخرجن احدکم باللیل الا ذبحه، کسی شب باره خروج نکنه از خونه تند، لعله یصیبه مکروه. گفتن حرکت شب، حرکت تند شب درست نیست. درست هم بوده اون وقتا که چراغ نبوده، تند میرفتن، خب این پای اسب گیر میکرده. ضرور مثلی هم دارن عربا، الجواد و قد یکبو، یکبو یعنی ناخون بند کردن اسب. اسبا که تند میرن بعضا ناخون بند میکنه، هم خودش هم سوار میفتن. این ذبح در اون معنا هم در میان مجموع بحرین داره، در میان کلماتشون آمد. این چراغ رو بزن که میکنم برق اومد. یک شعری هم برای ابو طالب نقل شده از پدر امیرالمومنین که این مصرعش در میان ادبیات عرب نقله، فانی و الزوابح فی کل یوم، گفته من هر روز قرائت رو بلند میخونم. اونجا زوابح رو به معنای قرائت بلند گرفتن که از معنای ما خارج. از پدر ابو طالب در دوره‌ای که در چیز بوده، در دوره‌ای که در همون حصر بودن در شعب ابو طالب، نگفته نماز، گفته قرائت. زوابح رو قرائت گرفتم، قرآن رو بلند میخونم، قرائت بلند میکنم. این نقل توی کتاب های بله. حالا راجع به ابو بکر، راجع به حضرت ابو طالب که ادله دیگه‌ای هم داریم بر اسلامش، حالا اگه کسایی که قبول نکنن اینو میگن قرائت چیز دیگه‌ای، نه اینکه حالا قرائت اسم قرآن باشه. تموم شد دیگه بحث ما، تموم شد. و یک مؤیدی هم برای این که بگیم عادیات اسب نیستند و شترند، اخرازی نقل کرده که معید خوبیست. اون این که میگه که در ثوابی که مربوط به قرائت سوره عادیاته گفته شده که من قرأها اعطا من الاجر به عدد من بل مزدلفه و شهد جمعه. نه، کسی که این رو بخونه عطا میشه، بله اوتیه، عطا میشود به اندازه ثواب کسانی که در مزدلفه یعنی در مشعر و در جمعن یعنی روز منا تجمع میکنند. که اینو معید گرفته که خب این تناسبی باید داشته باشه، اونجا با چی میرفتن، به خصوص یوم ترویه که آب رو با شطور میبردن، با توجه به اون روایتی که از امیرالمومنین گفتیم که مراد شطورهایی است که در این مسیره، اینم به عنوان معید فخر رازی برای اون قول امیرالمومنین نقل کرد. این هم یه نکته. و آخرین نکته بحثمون این که الف لام در والعادیات ممکنه الف لام عهد بگیریم، حالا اون وقت یعنی یا قسم به اون اسبهایی که رفتن به جنگ بنی کنانه، یا قسم به همون شترهایی که اون موقع در مورد بودن در منطقه حج بودن. ممکنه مسئله الف لام جنس بگیریم، اون وقت انطباقشون بر اونها چه مربوط به جنگ بنی کنانه باشه، چه بدر باشه، چه شترهای منطقه، از باب انطباق کلی بر مصادیقه و یک انطباق کلی بر جزئی است. لذا این هم در این مورد گفته شد. این در رابطه با حفظ آیه نخستین سوره عادیات. انشاءالله فردا بحث ادامه شد در ادامه سوره داریم.